بین المللی مورد انتقاد قرار دارم. شماره از چهره‌های سیاسی به این باور هستند که عملی شدن توافقنامه دوحه، باز شدن مکتب‌های دختران و ایجاد حکومت فراگیر زمینه را برای به رسمیت شناخته شدن طالبان فراهم خواهد ساخت. اما عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، بر این باور است که کشورهایی که مانع ایجاد می‌کند در برابر به رسمیت شناختن طالبان بیشتر به دنبال مقاصد سیاسی هستند.
کشورهایی که مانع ایجاد میکنه در برابر برسمیت شناخته شدن امارت اسلامی بیشتر به دنبال مقاصد سیاسی و ژئوپلیتیک هستند.
پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با یک رسانه ترکی گفته بود که غرب به ویژه آمریکا نمیخواهد که یک حکومت اسلامی در افغانستان از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود. در همین حال توماس ویس، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه پیشین افغانستان، درباره شرایط فعلی این کشور تلفنی گفتگو کردند. ویس در این گفتگوی تلفنی اظهار داشت افغانستان برای تأمین ثبات و تحکیم وحدت، همچنین مشارکت ملی، نیاز به مذاکرات بین الافغانی واقعی دارد. رئیس شورای عالی مصالحه پیشین افغانستان نیز در فیسبوکش نوشته که نماینده ویژه آمریکا نسبت به کمک‌ها به مردم افغانستان متحد شده. توماس ویس، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، پیش از این در توییت اعلام کرده بود با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه سابق افغانستان، درباره ضرورت گفتگوهای سیاسی در سطح ملی و چگونگی تعامل بین المللی با افغانستان گفتگو کرده است. ساعتی قبل تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل و آگاه مسائل سیاسی. همین مسائل را با جناب آقای فانوس مطرح کردم. از یک طرف مقامات طالبان اعلام میکنن که تمامی معیارهای لازم را برای به رسمیت شناخته شدن برآورده کردن، و از او طرف توماس ویس، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، در گفتگوهای تلفنی که در روزهای گذشته داشته هم با حامد کرزی و هم با عبدالله عبدالله، تاکید کرده روی این مسئله که نیاز هست که مذاکرات بین الافغانی واقعی آغاز شود، و این مذاکرات بین الافغانی است که میتونه ثبات را تأمین بکنه و همینطور باعث تحکیم وحدت در داخل افغانستان شود. و از آقای فانوس خواستم که ارزیابیشان را در ارتباط با همین شرایط اعلام بکنم.
خب رای دیگه، گزینه دیگه بر افغانها وجود نداره، خصوصا وقتی که نیروهای مسلح از جانب کشورهای جنوب در افغانستان منافعشون تأمین نشه و اینا تسلیح و تشجیع و تمویل نشن. طبعا که رای دیگه نیست جزی که افغانها بین خود با مذاکره بشینن. ما فکر میکنم وقت از این رسیده که کشورهای بزرگ دنیا و همچنان همسایه های افغانستان هم متوجه قضیه شده باشند، که یقین هم شدن که افغانستان یک کشور است که باید به شکل بی‌طرف باقی بانه. ما تجربه کردیم خصوصا در یک قرن اخیر تمایل به طرف اتحاد جماهیر شوروی و همچنان به امریکا را، قیمت گزاف هم پرداختیم و چیزی هم به دست ناوردیم جزی که بسیار چیزهای را از دست دادیم، به شمول تقریبا بیشتر از 1 میلیون نفوسی که از بین رفتن و تقریبا 5-6 میلیونی که مهاجر هستن فعلا. و تجربه خوب و درک خوبی بود برای افغانها که از تاریخ باید ایره گرفته باشن، و همچنان برای امارت اسلامی هم درسای خوبی در این مورد وجود داره که افراطی گرایی یا خشونت در برابر مردم هم نتیجه خوبی نداره و نمیشه که زیاد به کشورهای دیگه چشم طمع دوخت و یایی که با مردم به شکل بسیار حاکمانه و ظالمانه برخورد کرد. متاسفانه در بعض موردها دیده میشه بعض خشونت هایی که شاید به صورت انفرادی باشه یا شاید به صورت قصدی برای تخریب بعض القاهای خاص در افغانستان یا در بیرون افغانستان چنین اقدامات صورت بگیره، ولی این نتیجه نمیده و افغان ها متوجه میشن که باید کنار هم بیاین و بنشینن و موضوع افغانستان خودشان حل بکنن و تکیه با مردم داشته باشن بیشتر نسبت به این که به کشورهای خارجی و به نیروهای که اونا را تمویل میکنه و این آینده خوبه در قبال خود نداشته و نداره.
استاد فانوس، آمریکایی‌ها صحبت از مذاکرات بین الافغانی میکنن، اما منظور خودشان را به صورت واضح بیان نمیکنن. اینکه وقتی گفته میشه مذاکرات بین الافغانی، این مذاکرات باید بین چه طرفهایی صورت بگیره؟ فکر میکنید که آمریکایی‌ها از این بحث به دنبال چی هستن؟
خب ما فکر میکنم آمریکایی‌ها بیشتر میخواین آبروی از دست رفته را احیا بکنن. با این که ما حقوق زن در افغانستان میخواییم گویا در 20 سال هم که حضور داشتیم بیشتر به خاطر حقوق بشر، آزادی، حقوق زن و از این قبیل گپا دم میزدن و گویا دفاع میکردن. حال هم باید دستاوردهای داشته باشن. مثلا وقت زنها حضور پیدا بکنن، امریکا و افکار عمومی امریکا خصوصا که برای زنها بسیار مهم است، یک مقدار قانع میشن که ما با فشارهایی که بر افغانا آوردیم یا خصوصا که را میگن دستاوردهای 20 سال اخیر و بسیار با غرور ایرایات میکنن، در حالی که ما دستبردهایی داشتیم در 20 سال، نه دستاورد. ما قبلا آزادی ها داشتیم، زنها تحصیل میکردن، دانشگاه ها برای زنها و خانم ها باز بود و هیچ نوع اساسیت هایی در بین جامعه وجود نداشت. متاسفانه اینا با سرمایه گذاری هایی که کردن در دو طرف قضیه، البته آمریکایی ها سرمایه گذاری کردن که در یک طرف افراطی گرایی را اینا بیچار رشد دادن و از یک طرف هم به نام دموکراسی و آزادی برای خود جای پای باز کردن در افغانستان، که هنوز هم جای پایشان به حال خود باقی است و در همین جای پای به اصطلاح باز هم پای میمانن که گویا برای حقوق زن، برای حقوق بشر، برای آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و از این قبیل گپا ما مبارزه کردیم، یا ایجاد رسانه ها بسیار زیاد به صورت کشمگیر در افغانستان. این از دستاوردهای خود حساب میکنن، در حالی که به نظر ما و هیچ کسی که در رسانه ها کار میکنم و مسلک ما است، این دستاورد چندان نیست. به خاطر از این فریاد ها حالت اشباهی را به خود گرفته بود و هیچ وقت واکنشی نشان نمیداد. کسانی که در فساد غرق بودند اینا مورد انتقاد قرار میگرفتند. یعنی آزادی که کارایی نداشته باشه مثل ازی است که کسی مورد تجاوز قرار بگیره و آزاد باشه که فریاد بزنه و کسی دادرسش نباشه. بالاخره چی خو فریاد از این جزی که گلول خودش را پاره کنه، کدام فایده دیگه برش نداره. یک بازخواست باید باشه، بالاخره کسانی باید باشه که حساب گیری بکنن از کسانی که ظلم میکنن، فشار میرن، تجاوز میکنن و از این قبیل گپا. اما ما دیدیم که فساد به حد اعلایش رسیده بود و رسانه ها فریاد میزدن، داد میزدن، اما هیچ گوش شنوایی نبود و هر قماندان برای خود جزیره قدرت ساخته بود و فساد به حد اعلایش رسیده بود و هر کس برای خود مالیه جمع میکرد، برای خود پول میگرفت، حق‌گیری میکرد و از این قبیل جفا. و این رسانه ها نتونستن که کار را انجام بدن، خصوصا رسانه هایی که از طرف کشورهای مانند آمریکا و شاید کشورهای دیگه غربی اینا تمویل میشدن. و ما دیدیم که یک دفعه یو پول کرد، یک دفعه فرو نشست و ما بسیار تعداد زیاد از اینا را از دست داریم که اینا هم بیکار شد، تعداد زیاد خبرنگارا و این نتیجه هم به بار نیامد. حالا که اینا داد میزنن گویا که باز میخواهند که به اینمی نام لااقل یک آبروی بر خود کسب کنند که گویا ما به خاطر آزادی آمده بودیم، 20 سال مبارزه کردیم و حالا هم اینا را فشار دادیم و مکتبا را باز کردیم، زنها را شامل کار ساختیم، در حالی که در اون وقت هم زنها شوهرای خود را دست میدادن، اولادای خود را دست میدادن، زیر بمباردمان دست و پا میزدن و هیچ وقت مورد توجه قرار نمی گرفتن. فقر بعد علاش رسیده بود، یک تعداد آدم رو که بسیار سرمایه داشت بود، یک تعداد دیگه بسیار فقیر شده بود. اینا تا رازی میزنن که ما در اون وقت سرمایه آوردیم، پول آوردیم، ولی برای یک تعداد بسیار معدودی بود در افغانستان با تاسف که از او بهره می گرفتن. بنابراین حالا یک چیز باید برای حضور سیاسی خود یا برای حضور آبرومندانی خود در افغانستان باید دستاوردهایی داشته باشند که به یقین فشارها به می خاطر است. ما فکر نمی کنم اینا بسیار علاقمند از این باشند که احمد و محمود یا کسانی که در گذشته در دولت سهم داشتن به نام های مختلف قماندان بودن یا از گروه های مجاهدین ثابت بودن اینا را بیارن به سر قدرت. این کدام علاقمندی خاص آمریکایی ها با اونا نداره و مردم هم اونا را دوباره نمی خواهد رفتن.
تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در کابل. شماری از خانواده ها در افغانستان به دلیل بسته ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم ناچار به ترک کشور خود شدند. بیش از 400 روز از بسته شدن لیسه های دخترانه در افغانستان میگذره، اما حکومت موقت طالبان هنوز به وعده خود برای بازگشایی این مکاتب عمل نکرده. محروم ماندن دختران نوجوان از تحصیل سبب شده که بسیاری از اونا با مشکلات روحی گرفتار شوند. برخی خانواده ها که برای ادامه تحصیل دختران خودشان اهمیت قائل هستند و از امکانات مالی کافی هم برخوردارند، این روزها از افغانستان به دیگر کشورها مهاجرت می کنند. ولایت ننگرهار رکورددار مهاجرت خانواده‌هایی است که افغانستان با هدف فراهم کردن امکان ادامه تحصیل برای دخترانشان ترک می‌کنند. از سوی دیگر روز دوشنبه 9 عقرب گروهی از زنان معترض با حمل مدارک تحصیلی به جای پلاکارد در پارک شهر نو کابل تظاهرات کردند. اعضای جنبش اصلی مقتدر زنان افغانستان میگویند زنان افغانستان در سال گذشته صدها بار صدای خودشان را بلند کردند، اما جامعه جهانی آن را ناشنیده گرفته است. زنان معترض میگویند که تا دست یافتن به حقوقشان مبارزه خواهند کرد. در ولایت بدخشان نیز روز گذشته شماری از دانشجویان دختر پس از آنکه محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان اجازه ورود اونا را به دانشگاه ندادند دست به اعتراض زدند. گروه طالبان به این دانشجویان به دلیل نپوشیدن چادری و پوشیدن لباس‌های رنگین اجازه ورود به دانشگاه بدخشان ندادند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی از کابل.
اعتراض با اسناد. امروز دوشنبه شماری از زنان با اسناد تحصیلی خود در پارک شهر نو کابل تجمع کردند و خواهان کار و مشارکت در جامعه شدند. زهرا فقیرزی یکی از زنان معترض میگوید طالبان مانع تجمع آنان شده و اسناد تحصیلیشان را پاره کردند.
اعتراض با اسناد بود که ما میخواستیم اسنادهای 20 ساله و اسنادهای تحصیلی و کاری خود طی دستاورد 20 ساله ما به نمایش بگذاریم و به جهانیان دردهای یک سالی خود نشان بدیم که ما مدت یک سال شد که ما از کار و آموزش محروم شدیم، در خانه محبوس شدیم، اجازه و حق کار، آموزش، تحصیل نداریم. متاسفانه با برخورد تند طالبان روبرو شدیم. ما دردهای یک سالی خود بر جهانیان انعکاس بدیم. طالبان ورقا و اسنادا را پاره کرد. ما ساعت 9 بجه برنامه گرفتیم به پارک شهر نو، چون یک مکان باز است که خانم‌ها دیگه اون جای به خاطر برگزاری برنامه‌های اعتراضیشون ندارن. همونجا ما مشخص کردیم رفتیم که متأسفانه طالبان آمدن و ما را اجازه ندادن که ما تا یک اندازی برنامه خود آغاز کردیم که متأسفانه به واکنش تند طالبان روبرو شدیم. طالبان با بلند کردن اسلحه و گفتن ما فایر می‌کنیم، ما خاموش نمی‌شینیم. ما 20 سال تجربه کاری داریم، اسنادهای تحصیلی داریم، کارکرد داریم. ما با یک زحماتی که در طول 20 سال زحمت کشیدیم به دولت کار کردیم و دستاوردهای از خود بر جا گذاشتیم. ما خاموش نمیشینیم. ما بار بار قویتر و قویتر انشالله خود برپا خیستیم و باز به خاطر خواستن حقوق حقی خود دادخواهی کردیم و نگفتن امونه که ما نمایندگی از زنای افغانستان میکنیم، نه ای که به خاطر حق خود. ما میلون ها زن است که در ولایات بر از نو زمینه مساعد نیست و مثل ما وری صدای خود بلند کنند. اونا صدای خود بلند کردن نمیتونن، بر از نو شرایط محدودتر است نسبت بر ما. ما صدای میلون زن افغان استیم که امروز به خاطر خواستن حقوق حقی خود دادخواهی میکنه.
همچنان الهه طارق یکی از زنان معترض میگوید هدف از این اعتراض این بوده که فعالیت و دستاوردهای 20 سالشان را به جهان و حکومت موقت طالبان نشان دهند.
ما خواستیم نشان بدیم و دولت امروزی و جهانیان نشان بدیم دستاوردهای خود، فعالیتهای خود، دستاوردهای کاری خود که در طول چندین سال ما داشتیم، خدمات که ما به دولت پیشین انجام داده بودیم. ما به خاطر خواستن حق خود برنامه را راه‌اندازی کرده بودیم.
از سوی دیگر هم دانشجویان دختر در ولایت بدخشان به خاطر سختگیری‌های حکومت موقت طالبان دست به اعتراضات گسترده زدند. آرزو فرهاد فعال حقوق زن در این باره می‌گوید
یک خواست بسیار عمده زنها دخترای بدخشان فقط تعلیم است و اینا میخواین که به چیز بسیار ابتدایی که نباید در این عصر ما شما برش بجنگیم میجنگن و خواست عمدهشان هم است که اجازه داده شما برشان که بروند دانشگاه و یه بسیار آزاردهنده است در عصر که ما شما حال باید به پیشرفت های بسیار زیادی دسترسی می داشتیم که نداریم. حال هم هنوز که هنوز هست زنها در افغانستان و خاصتاً حال حتی به بدخشان جایی که در سالهای سال هیچگاهی دروازه مکاتب دانشگاه بروی هیچ دختری بسته نبود، امروز ما به شرایط رسیدیم که دخترها به خاطر رفتن به دانشگاه صدا بلند میکنن و ما راستش به همه اینا افتخار میکنم.
حکومت موقت طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظری نکرده است، اما معمولا اعتراض زنان در افغانستان برای احقاق حقوقشان تحت حاکمیت موقت طالبان با برخورد خشونت‌آمیز روبرو شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست اعلام کرده که دهلیز هوایی به منظور توسعه تجارت بین افغانستان و هند دوباره فعال شده. طالبان میگه بنابر قرارداد تازه‌ای که با هند امضا کرده انتظار میره امسال حجم تجارت میان دو کشور افزایش پیدا بکنه، به ویژه از طریق دهلیز هوایی میان کابل و دهلی که پس از روی کار آمدن طالبان بسته شده بود. نورالدین عزیزی وزیر تجارت طالبان میگه در صورت کاهش در واردات گندم از روسیه و کشورهای آسیای میانه، خرید گندم از جمله از هند روی دست خواهند گرفت. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت و صنعت طالبان میگه با مقام‌های هندی برای گسترش تجارت میان دو کشور توافق کرده اند، به ویژه از سرگیری دهلیز هوایی تجارتی میان کابل و دهلی، اما جزئیات بیشتری در مورد این توافق ارائه نکرد. آقای جواد بر رسانه‌ها گفت در این اواخر قرارداد تازه با کشور هندوستان امضا شده که از طریق دهلیز هوایی ما میتونیم تجارت خود با هندوستان ادامه بدیم. او افزود که ما کوشش داریم که امسال نسبت به سال گذشته اقلام صادراتی به هند بیشتر شود. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با الفت افغان وردک، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، و نخست از او پرسیده که افزایش تجارت با هندوستان چه مقدار بر اثر مسائل تجاری است و چقدر مسائل سیاسی در این مسئله دخیل هست با توجه به اختلافات سیاسی که بین هندوستان و پاکستان وجود دارد.
سلام به شما و سلام به همکارای شما. به نظر من رابط هند و افغانستان و رابط هند و امارات اسلامی افغانستان روز به روز گسترش است، روز به روز به پیشرفت میرن. و شما چند وقت پیش اگر مشاهده کرده باشین، نماینده سفیر هند رفته بود در بانک مرکزی افغانستان، در افغانستان بانک با رئیسش در مورد همکاری ها و بهبود سیستم بانکی به اونا وعده سپردن که ما برایتان همکاری میکنیم. دیروز که نورالدین عزیزی وزیر تجارت افغانستان اطلاعیه فخش کردن که ما گندم از هند میخریم، این یک گام مثبت به سوی با جهانیان روابط با جهانیان امارت اسلامی افغانستان هستند و امارت اسلامی افغانستان تلاش میکنن که با سایر کشورهای جهان، آسیا، آسیای مرکزی، آسیای میانه روابط خوب داشته باشند تا اقتصاد افغانستان و مردم افغانستان از فقر و بی‌روزگاری نجات پیدا کنند تا اقتصاد فعال داشته باشند. مسئله سیاسی بین پاکستان و افغانستان به نظر من یک کدام صدمه نمی‌رسند به سیاست پاکستان، ولی سیاست‌های خیلی مغلقی که پاکستان و هند بین خودشان دارن در وقت سابق هم داشتن، امیال هم دارن، اینا میتونن به افغانستان صدمه برسن. ولی این گونه استراتژی‌های امارات اسلامی افغانستان هم به فایده افغانستان هستن، هم به فایده پاکستان هستن و هم به فایده هند هستن. از یک طریق میتونن که روابط بین افغانستان و هند گسترش پیدا کنن، از طریق دیگر میتونن که قیمت مواد ارتزاقی داخل افغانستان گردشون کاهش پیدا کنن، و از طریق دیگر میتونن که گسترش روابط بین الملل و دنیا هم منتظر همین هستن که امارت اسلامی افغانستان با دنیا، نه تنها با کشورهای همسایه، با دنیای دیگر، با آسیای مرکزی، با آسیای میانه تو معاملات اجرا کنن. و از لحاظ اقتصادی این یک تصور خیلی کلان هستن که ما میتونیم از کشورهایی که نزدیک افغانستان نیستن، مثلا هند است یک کشور دورتر هستن نظر از همسایه نزدیک، ما گندم وارد کنیم که سر افغانستان سابق هم دارن در دوران امارت و هم در دوران جمهوریت هند یک دوست مناسب و یک کشور دوست به افغانستان شدن و می باشن همکاری میکنن.
فکر میکنین با توجه به رقابتی که میان پاکستان و هندوستان وجود داره، پاکستان مانع بر سر این روابط اقتصادی نخواهد شد؟
به نظر من هیچ وقت مانع شده نمیتونن، به خاطر که بعضی استراتژی امارات اسلامی افغانستان برای تمرکز و برای پایداری نظام اقتصادی و نظام اسلامی افغانستان هستند. هیچگاه اونا زیر تاثیر سیاست‌های پاکستان نیستند. اگر سیاست‌های پاکستان می‌بود باز تاثیر می‌گذاشت. چرا نه؟ الان که ما می‌بینیم امارات اسلامی و سیاست‌هایی که امارات اسلامی و طالبان پیش می‌گیرند و پیش می‌برند تحت یا سلطه سیاست‌های پاکستان نیستند. ولی به نظر من تاثیر دارن سر عواز پاکستان، به خاطر که هیچ وقت یک کشور که یک رقیبش که از پیش از 50 سال یک رقیبش باشه، باز روابطش با کشور همسایه که نزدیکتر به اونا باشه برقرار میکنن، طبیعی است که تاثیر دارن، طبیعی است. ما از لحاظ اقتصادی تاثیر دارن، به این خاطر که اینجا ترانزیتی که در بین ایران از طریق بندر چابهار بیایم، گندم مثلا بندر کراچی به بندر چابهار میاد، بندر چابهار از اسلام قلعه و نیمروز میان داخل افغانستان میشن، اقتصاد ایران به تقویت میشن و بل واردات افغانستان از هند بیشتر میشن و روابط تجارتی هند و افغانستان گسترش پیدا میکنه، از این خاطر در اقتصاد هند پاکستان هم تاثیر دارن. اگر ما مثلا جلغوزه داریم، میوه های خشک داریم، میوه های تازه داریم، اگر ما به پاکستان صادر میکنیم زیاد مصرف کم میگیره و بعض وقت خیلی مشکلات پیدا میشن، دروازه ها بسته میشن، اختلافات بین طالبان و پوزیهای پاکستان به وجود میاد، میان این مشکلات پیدا میکنه. از این خاطر راحت‌تر میشه که از دهلیز هوایی ما استفاده کنیم، راحت‌تر میوه‌های خشک افغانستان که در بازار بین المللی داره به او برسیم تا ما بتونیم گسترش اقتصاد افغانستان داشته باشیم.
تا چه میزان امکان داره که اگر این روابط میان طالبان و به هندوستان گسترش پیدا کنه، این داد و ستد از طریق بندر چابهار ایران صورت بگیره؟
به نظر من خیلی مطمئن هستم که از طریق چابهار صورت میگیره، به خاطر که قبلا هم در این مورد صحبت شده بود با نوردین عزیزی و معاون اقتصادی طالبان، خود من به معلنت اشتراک داشتیم، گفتن که ما اگر میخوایم صادرات از هند و ایران داشته باشیم باید ما مستقیم از چابهار تا که فعالیت اقتصادیم از جنوب حوزه های غربان به این طرف شروع شود، گمرکاتی که و فعالیت هایی که در نیمروز در پرا و در هرات بودن و دوباره سر فعالیت بیان، یعنی شرکت های ترانسپورتی و کسایی که برای فعالیت کوچیک داشتن سرمایه‌گذاری کوچیک به سرمایه‌گذاری به میچ بهار بندر کرده بودن و دوباره فعالیت پیدا کنن، و اون مردمایی که اینجا سالها کار کرده بودن دوباره با فعالیت کار کنن که تا رشد اقتصادی به وجود بیان.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسینی‌زاده با الفت افغان وردک، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در ارتباط با افزایش صادرات به هندوستان که خب مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده بودند که دهلیز هوایی به منظور توسعه تجارت بین افغانستان و هند دوباره فعال شده، که خب خودش میتونه این نوید رو بده که انشالله همین اقداماتی که انجام میشه وضعیت را در داخل افغانستان، وضعیت اقتصادی مردم را در داخل افغانستان یک مقداری بهبود بده. خبر دیگه هم داشتیم که محموله 12 تنی، نخستین محموله 12 تنی میوه خشک به اروپا ارسال شده، که خود این مسئله هم خب به نحوی میتونیم بگیم که افزایش تجارت با اروپا خودش میتونه کمک کننده باشه. آیه سید مسعود سادات معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفته بوده که ارزش این محموله $500,000 هست و گفته که شامل 12 تن مغز جلغوزه و 8 تن کشمش و پسته هست. مهدی اکرمی معاون اتحادیه صادرکنندگان غرب افغانستان هم گفته که این اولین بار است که یک محموله با این کیفیت از حوزه غرب وارد اروپا میشه. ارتباط ما با همکار ما فیض احمد محمدی برقرار هست، میخواییم که جزئیات بیشتری را در ارتباط از زبان آقای محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی گزارش شما رو میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما بخیر و همچنین ارادت خالصانه داریم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. خبرهای بسیار خوشی از هرات در غرب افغانستان این روزها منتشر میشه و یکی از وا مسئله است که شما هم به اشاره کردید. برای اولین بار 12 تن معموله جلغوزه و پسته و کشمش از ولایت هرات به اروپا صادر خواهد شد. سید مسعود سادات معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات گفته است که این محموله قرار است از بندر اسلام قلعه به کشور آلمان صادر بشه و شامل 12 تن جلغوزه، 8 تن کشمش و پسته است. سادات همچنان گفته که این معموله قرار است به ارزش $500,000 به اروپا صادر بشه که خبر بسیار خوشی برای صادرکنندگان و تولید کنندگان این محصولات است. در همین حال مهدی اکرمی معاون اتحادیه صادرکنندگان زون غرب افغانستان هم گفته که این برای اولین بار است که یک محموله با این کیفیت از زون غرب وارد اروپا خواهد شد. اکرمی همچنان گفته که در حال حاضر بیشترین صادرات زون غرب افغانستان داره و صادرکنندگان این حوزه از کشور حدود 50 قلم صادرات دارند که شامل میوه‌جات، میوه‌های خشک، گیاهان دارویی است که میشه روی این محصولات حساب کرد و خیلی از کسایی که در اروپا و کشورهای خارج افغانستان زندگی میکنند منتظر هستند که این محصولات به دستشان برسه و از آنها به نحو احسن خودش استفاده بکنند. با این همه پروسس کنندگان این میوه‌های خشک هم میگویند که آنان هم خرسند هستند که زمینه کاری برایشان ایجاد شده و آنان همچنان تاکید میکنند که بحث پروسس و بسته‌بندی میوه‌های خشک و گیاهان دارویی در ولایت هرات خب خیلی بهش توجه صورت گرفته. شرکت‌های مختلفی هم در این بخش فعال هستند و باید حکومت هم از این روند حمایت بکنه. آنان همچنان تاکید میکنند که بحث پروسس اقلام که به کشورهای اروپایی صادر میشه خیلی مهم است و بخصوص کشورهایی که استفاده کننده این محصولات در بیرون افغانستان هستند اهمیت میدن به پروسس و بسته‌بندی. خب این هم در حالی است که به گفته مسئولان اتحادیه صادرکنندگان حوزه غرب افغانستان این حوزه سالانه بیشترین صادرات به بیرون از افغانستان داره و در حال حاضر هم همه روزه از حوزه غرب افغانستان گیاهان مختلف دارویی، زعفران، میوه‌جات خشک و تازه به کشورهای مختلف دنیا صادر میشه.
بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما سپاسگزار هستم، همکاران ارجمندم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. نشست تخصصی خشم رسانه‌ای شده در رسانه‌ها و برساخت خشم در ایران، عراق و افغانستان ساعت 10 تا 12 فردا در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در تهران برگزار می‌شود. در این نشست کارشناسان و صاحب نظرانی از عراق، افغانستان و ایران به بررسی و واکاوی موضوع خواهند پرداخت. در این نشست که به موضوع خشم رسانه‌ای شده و چگونگی برساخت این احساس انسانی توسط رسانه‌ها پرداخته خواهد شد، تجربیات گوناگونی از سه کشور ایران، عراق و افغانستان در مواجهه با پدیده‌های اعتراضی و چگونگی بازنمایی آنها در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی ارائه خواهد شد. خشم رسانه‌ای شده مفهومی است که طی سال‌های اخیر به ادبیات رسانه اضافه شده و با تأکید بر مفهوم احساسات برکنشی جمعی و سیاسی دلالت دارد. در این نوع کنش رخدادی زمینه‌ساز شکل‌گیری اعتراضات می‌شود و در مقاطعی از زمان به شکل توده‌ای در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی راه پیدا می‌کند و به صورت تحولی پیش می‌رود. دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد علمی رسانه‌ای می‌توانند فردا در محل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوم یا کوچه هرات، پلاک 11 حضور به هم رسانند. توضیحات بیشتر در مورد این نشست را از زبان سعیده زادقنا، دبیر این نشست تخصصی می‌شنویم.
ممنون از رادیوی خوب شما. امیدوارم که بتونم توضیحات خوب و دقیقی در مورد این نشست و این نظریه‌ای که بر مبنای اون ما تصمیم گرفتیم همچین جلسه‌ای رو در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار بکنیم در خدمتتون بتونم اطلاعات خوبی ارائه کنم. ببینید، نظریه خشم رسانه‌ای شده یا mediated anger اولین بار در سال 2500 توسط خانم کارین یورینگسن استاد دانشگاه کاردیف انگلستان مطرح میشه. پایو اساس این نظریه روی مفهوم خشم بنا شده و خانم یورگنسن در این نظریه و بقیه استاد خودشون تلاش دارن نشون بدن که از مفهوم احساسات در مطالعات فرهنگی و اجتماعی غفلت شده و چطور باید این مفهوم پیوست اینو از پژوهش‌ها به ویژه پژوهش‌های رسانه‌ای باشن. یکی از ویژگی‌های نگاه خانم یورگنسن در پژوهش‌هاشون اینه که اصولاً احساسات رو چیزی جدا از عقلانیت نمی‌دونن و از تفکر لیبرال دموکراسی که احساسات رو در تقابل با عقلانیت می‌بینه و معتقده که احساسات باید در سیطره عقل باشه عبور می‌کنه و اتفاقاً ایشون پای در سنت نظریه دموکرات رادیکال داره. همینطور ایشون اعتقاد دارن که رسانه‌ای که به بازنمایی احساسی توأم با عقلانیت قائل باشه، یعنی که بگی که ما بازنمایی‌ها رو باید با احساسات همراه بکنیم، کمک می‌کنه که سیاست شکل بگیره و نمیشه سیاست رو از رسانه‌ای منفک کرد که در اون احساسات جنبه پربار داره. خب ما توی دانشگاه‌هامون و یا تعالیم رسانه‌ایمون خیلی شنیدیم از اساتید و تعالیم این حوزه که خبر باید در چارچوب عقلانی شده و به دور از احساسات ارائه بشه تا بتونیم ادعا کنیم که کار حرفه‌ای داریم انجام میدیم. اما اکثر جوایزی که دارن تعلق میگیرن به روزنامه‌نگارا، جایزه‌های مهم و معتبری مثل پولیتزر، به گزارش‌های تعلق میگیره که پردازش احساسی قوی اتفاقا دارن و این باور وجود داره که خب احساساتی بودن یه نیروی بنیادیه که حیات عمومی رسانه‌ای شده مردم رو بنا میکنه و میسازه. و اما خشم رسانه‌ای شده که خب ما در این نشست قرار هست بهش بپردازیم، یک مفهوم نمایشگونه برساخت شده به صورت گفتمانیه و جنبه جمعی و سیاسی هم داره. در این نظریه خشم به عنوان یک دلیلی برای مشارکت سیاسی تلقی میشه و خشم یه نوع فشار سنج جامعه است که شدت و حدت احساس عمومی رو اندازه گیری میکنه و خب این نوع خشم تلاش داره که شکل بده به یه دستورالعملی برای بهتر شدن اموری که جاری هستن و بهتر شدن شرایط وضع موجود. یعنی یه اتفاق در جامعه میفته، افکار عمومی رو تحریک میکنه و گاه جریحه دار میکنه و توده مردم رو تحرک میندازه تا از این طریق بتونن خودشون نشون بدن.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم اومدم و دیدم گرفتار تو هم، آخرش راهی نموندم من به عشق تزیین کردم، ساعت زندگیمو با قلب تو تنظیم کردم، آخرش راهی نموند زورم به چشمات نرسید، شک نکن که با تو این دیوونه از قفص پرید، چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به این عشق، شدی تو داشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است، چجوری نگاهی ساده تبدیل شد به اینش، شدی تو اول
تازه ای تو دنیا، با تو فهمیدم چیه دلتنگی. من تا حالا گریه نکرده بودم، پای دل تنگی هیچ آهنگی. وقتی دور میشی ازم میمیرم، من نفسم جا میمونه تو سینم. اونقدر اوج میگیر احساسم که همه یه دنیا رو قد میبینم. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد بینش، شدی تو اولین و آخرینش. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است. چجوری نگاهی ساده تبدیل شد بینش، شدی تو اولین و آخرینش. نذاشتی جلو چشمات برم از دست، چقدر چشمای تو تعیین کننده است.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 دقیقه رادیو دری. وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان در بیانیه اظهار داشت شماری از سرمایه گذاران کشور روسیه در سفر به کابل برای سرمایه گذاری در بخش تولید برق افغانستان ابراز تمایل کردند. بر اساس این بیانیه، هیئت تاجران روسیه در این سفر با عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب دولت موقت طالبان، درباره تولید برق از منابع زغال سنگ در افغانستان گفتگو کرده است. منصور در این دیدار به طرف روسیه اطمینان داده است که روند سرمایه گذاری این تاجران را تسهیل می کند. خمیس میخیانوف، رئیس گروه شرکت‌های انرژی روسیه، نیز چندی قبل در دیدار با عارف‌الله عارف، معاون انرژی وزارت آب و انرژی طالبان، علاقه خود را به سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی در افغانستان ابراز کرده بود. وزارت آب و انرژی افغانستان درباره این دیدار گفته بود که دو طرف پیرامون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولید انرژی در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. پلیس فرانسه پناهجویان افغانستانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده را از کمپ اخراج کرده و اکنون شمار زیادی از این پناهجویان بدون سرپناه در کنار سرکهای پاریس می‌خوابند. بر اساس این گزارش، حدود 1000 نفر از پناهجویانی که بسیار از آنها از افغانستان و کشورهای آفریقایی هستند، از کمپی در شمال پاریس اخراج شدند. خیابانخوابی پناهجویان افغانستانی در اروپا چیز جدیدی نیست. اخیراً نهاد مسئول اسکان پناهجویان در بلژیم هم اعلام کرده بود به دلیل اینکه با کمبود کارمند و مسکن مواجه شده است، شماری از پناهجویان افغانستانی و بروندی را در سرک رها کرده است. چندی پیش نیز فارین پالیسی گزارش داده بود جرمنی در اقدامی مغایر با شعارهای حقوق بشری مهاجران افغانستانی را آواره می کند تا برای پناهندگان جنگ اوکراین جا باز کند. وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد 6 نفر از عوامل پشتیبانی تیم جنایتکار تروریستی حرم مطهر شاهچراغ شناسایی و توقیف شده اند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد در عملیاتی پیچیده و با همکاری مردم هوشیار و با بصیرت ایران اسلامی، عنصر دوم عملیاتی و 6 نفر از عوامل پشتیبانی تیم جنایتکار تروریستی آن حرم مطهر شناسایی و توقیف شدند. در بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آمده است اطلاعات تکمیلی متعاقباً به آگاهی ملت سرافراز ایران اسلامی خواهد رسید. فرمانده مرزبانی ولایت کرمانشاه غرب ایران از انهدام 2 باند سلاح غیر مجاز در مرزهای این ولایت خبر داد. سردار سرتیب کیاست سپهری فرمانده مرزبانی ولایت کرمانشاه روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام انهدام 2 باند سلاح غیر مجاز در مرزهای غربی این ولایت افزود از این 2 باند در یک محموله 38 قبضه کلت کمری و در محموله دیگر هم 35 قبضه کلت و 5 قبضه کلاشینکوف کشف شده است. سرتیب سپهری با بیان این که از ابتدای امسال تا کنون 6 باند قاچاق سلاح و مهمات جنگی در واحدهای مرزی کرمانشاه شناسایی شدند گفت در این راستا 21 نفر از متهمان و مجرمان سابقه دار نیز توقیف و تحویل مراجع قضایی داده شدند. فرمانده مرزبانی ولایت کرمانشاه با اعلام این که از این 6 باند 400 قبضه سلاح جنگی و شورشی نیز کشف شده است افزود 98% این سلاح ها جنگی بودند. فرماندهی کل انتظامی ایران با تاکید بر عزم راسخ پلیس در برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات که زمینه ساز ناامنی در جامعه و سلب آسایش مردم می شوند اعلام کرده امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با فرد و یا افرادی که قصد خدشه‌دار کردن آن را داشته باشند به شدت و برابر قانون برخورد خواهد شد. فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت نفتکش خارجی متخلف حامل سوخت قاچاق که زیر رصد اطلاعاتی هوشمندان قرار داشت بعد از تحویل کامل سوخت قاچاق از شناورها توقیف شد. با گزارش امروز سردار دریادار دوم پاسدار عباس غلامشاهی فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزون بر 11 میلیون لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در خلیج فارس توسط نظامیان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه کشف و توقیف شد. سردار غلامشاهی تصریح کرد کشف و توقیف شناور حامل قاچاق سوخت در موقعیت آبراه تنگی هرمز از یک نفتکش متعلق به یک کشور خارجی و با هماهنگی مقام قضایی انجام شد که در این رابطه 21 نفر خدمه نفتکش متخلف توقیف و به مقام قضایی ارجاع شدند. رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله 13 آبان از برگزاری مراسم راهپیمایی در بیش از 900 شهر خبر داد. 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در جمهوری اسلامی ایران است. 43 سال پیش در چنین روزی 13 آبان 1358 هجری شمسی 4 نوامبر 1979 میلادی دانشجویان ایران در اعتراض به توطئه‌های متعدد آمریکا ضد انقلاب اسلامی ایران لانه جاسوسی یا سفارت آمریکا را در تهران تسخیر کردند. 13 آبان همچنین یادآور 3 رویداد مهم در 3 برهه حساس از تاریخ انقلاب اسلامی ایران است. این 3 رویداد مهم سال روز تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه 13 آبان سال 1343 هجری شمسی 4 نوامبر 1964 میلادی کشتار دانش آموزان توسط رژیم پهلوی در 13 آبان 1357 و 4 نوامبر 1978 میلادی روز دانش آموز و حرکت انقلابی تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که هر یک نقطه عطفی در روند استکبار ستیزی ملت ایران است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، وحید جلالزاده رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله 13 آبان روز سه‌شنبه در نشست خبری بزرگداشت این روز با تلاش دشمن برای برپایی آشوب در برخی شهرهای ایران طی هفته‌های گذشته اشاره کرد و افزود ملت ایران اجازه نمی‌دهد دشمن وحدت ملی کشور را مورد حمله قرار دهد. و نخستین گروه از زائران حرم های مطهر حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها از مبدأ مشهد مقدس در ایران وارد سوریه شد. محسن ساغرچی مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در سوریه امروز در دمشق گفت با پیگیری های صورت گرفته پس از چندین سال بستر زیارت مشتاقان سفر زیارت حرم های مطهر حضرت زینب و حرم حضرت رقیه سلام الله علیهما در اسفند ماه سال گذشته فراهم گردید که متاسفانه این مسئله بر دلایل امنیتی از خرداد ماه سال جاری دوباره متوقف شده بود که با اعزام کاروان جدید این راه مجدداً برقرار شد. ساغرچی با بیان این که این اولین پرواز زائرین به سوریه در دوره جدید از خراسان رضوی و با ورود 100 زائر آغاز شد افزود در هفته های آینده نیز از ولایت های تهران، اصفهان و شیراز برای اعزام زائرین برنامه ریزی شده که با یاری خدا انجام خواهد شد. تشکر از همراهیتان با بخش های خبری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. از زنده در برنامه امروز به موضوع آراستگی میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجهتان قرار بگیره. همانطور که می‌دانید انسان با اقتضای فطرت خود جویای پاکیزگی، زیبایی و آراستگی است و از ژولیدگی و زشتی بیزار است. آراستن به معنای زینت دادن و منظم و مرتب کردن است. گاه از آن به هماهنگ بودن و آماده و مهیا شدن تعبیر کردن. البته این معانی با هم مرتبط هستند، زیرا زینت کردن به نوعی با نظم، تقارن و هماهنگی همراه است. در مقابل آراستن که معمولاً با افزودن همراه است، پیراستن قرار دارد که ویژگی آن کاستن و زدودن از آلودگی هاست. با این وجود در مواردی پیراستن خود زمینه پدید آمدن آراستگی می شود. می توان گفت که تمایل به آراستگی در زیبا دوستی انسان ریشه دارد. زیرا آدمی زیبایی را دوست دارد و آن را میپسندد و به سوی آن کشیده میشود. به دلیل همین کشش درونی است که انسان آراستگی را انتخاب میکند، چون آراستگی میتواند جلوه‌گر زیبایی ها باشد. دوستان، آراستگی رفتاری مطلوب است که در تاریخ جوامع انسانی همیشه مورد توجه قرار داشته و بسیاری از عرصه‌های زندگی آدمی را تحت تأثیر خود قرار داده است. گستره این تأثیرگذاری از روبنایی‌ترین امور زندگی انسان مانند نوع پوشاک و اصلاح ظاهر تا عمیق‌ترین عرصه‌های وجود آدمی مانند اندیشه و اعتقادات او را در بر می‌گیرد. هنگامی که انسان زیبا و آراسته باشد، خود را با جهان هستی هماهنگ می‌یابد، زیرا جهان زیبا و آراسته است. خداوند جهان هستی را پر از نقش و نگار آفریده و این زیبایی و آراستگی را در برابر نگاه آدمی نهاده است. برخی گرایش آدمی به آراستگی را متأثر از آراستگی طبیعت و شکوه و عظمتی می دانند که در دنیای فراروی ما و یا در آسمان و اجرام سماوی که بر بالای سر ما هست تجلی دارد. قرآن کریم در آیات متعددی اشاره به ظواهر طبیعت می کند و ابعاد گوناگون جلوه ها و زیبایی های آن را یادآور می شود. اغلب این آیات ما را به مطالعه کتاب طبیعت و توجه به شگفتی ها و زیبایی های آن توصیه می کنند. با عنوان مثال در سوره مبارکه صافات آیه ششم می خوانیم: همانا ما آسمان دنیا را با زینت ستارگان آراستیم. دوستان، خداوند همچنین طبیعت را با گل و درخت و سبزه و رود و دریا زینت بخشیده، چنان که در سوره مبارکه کهف قسمتی از آیه هفتم آمده: ما آنچه را که در زمین است زیوری برای آن قرار دادیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید با کارشناس محترم سرکار خانم التفاتی.
زینت و آراستگی متناسب با شئون انسانی از جمله گزینه‌های مورد تأکید آموزه‌های دین عزیز اسلام هست و توجه ما مسلمان‌ها به این توصیه‌ها باعث خواهد شد تا بتونیم در ساختن یک سبک زندگی دینی موفق باشیم. خداوند متعال در این موضوع، یعنی موضوع آراستگی و زینت داشتن، حتی در قرآن کریم هم توجه ویژه‌ای داشتند و در آیه از قرآن می‌فرمایند: خذوا زینتکم عند کل مسجد، برای اینکه به مساجد برید زینت‌های خودتون رو هم همراه خودتون داشته باشید. این نگاه دین اسلام به این مسئله نشان از توجه به زیست اجتماعی آدم‌ها در کنار همدیگه داره و اهمیت اون رو هرچه بیشتر برای ما روشن می‌کنه. در اسلام به این موضوع اهمیت ویژه‌ای داده شده و لذا مصادیق روشنی برای این مسئله مورد توجه و دقت قرار گرفته. توجه به خوشپوشی، استعمال بوی خوش، اصلاح و پیرایش و آراسته بودن با رعایت احکام و حدود اون برای زنان و برای مردها نشان از قوت نگاه دین در مسئله زندگی اجتماعی داره. ما اگر به آنچه که دین تعیین کرده با رعایت حدود و حریم اون در مسئله آراستگی و زینت مورد توجه قرار بدیم و اون رو بهش عمل بکنیم، قطعاً از کنار هم بودن و در کنار هم بودن لذت بیشتری خواهیم برد. می شود آراسته زندگی کرد، زیبا بود، در این حال از تجملات هم به دور بود.
دوستای عزیز، آدمی نه تنها زیبایی را دوست دارد، بلکه با تدارک ابزارهای گوناگون و صرف هزینه‌های نسبتاً زیاد کوشش دارد که خود و محیط زندگیش را آراسته و زیبا سازد. در حقیقت بخش مهمی از هزینه‌های زندگی بسیاری از افراد و یکی از کارهای وقتگیر آنها برای تأمین همین آراستگی و زیباگرایی مصرف می‌شود. بسیاری از مظاهر هنری و آثار فرهنگی جامعه انسانی تجلیاتی از همین گرایش هستند. زیبایی دوستی در تاریخ حیات انسان حضور دائمی داشته، چنانکه هیچ برهه‌ای از تاریخ زندگی بشر را نمی‌توان یافت که از تجلی این حس زیباگرایی انسان خالی بوده باشد. همین فراگیری و ثبات وجودی نشانگر آن هست که آراستگی اصلی است که در ذات و فطرت انسان ریشه دارد. او فطرتاً به حسن و جمال تمایل دارد و عواطفش با ادراک هر چیز زیبایی تحریک می شود. آدمی در مواجهه با زیبایی لذت خاصی می برد و انبساط خاطر می یابد و شاد می شود. می توان گفت وجود موجودات زیبا در جهان پاسخی به این خواسته فطری و نعمتی از نعمتهای گرانبهای آفریدگار حکیم است. امیدوار هستیم که زیبایی های زندگیتان همیشه مالامال و همراه با خوشی و لذت های وافی باشد. دوست عزیز سلامت باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوندیار و نگهدارتان.
آغاز گفت